بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين قرآن مجید زندگی مردم دنیا رو به دو صورت ترسیم میکنه، به تعبیر آیات قرآن یک زندگی و حیات، زندگی و حیاتی است که بر کم خردی و نادانی و جدای از حقایق هستی تکیه داره این زندگی تولید کننده عذاب سخت در عالم آخرته. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثم یهیج فتراه مصفرن ثم یکون حطامن و فی الاخرت عذابون شدید. زندگی که سراسر بازیگری باشه، حق در منش و حرکات و اخلاق اهلش یافت نشه، این زندگی و فی الاخرت عذاب شدید. اما حیات دیگر حیاتیه که بر اساس وحی، نبوت انبیا، امامت امامان نظام گرفته. این زندگی قرآن مجید می‌فرماید در آخرت مغفرت خدا و رضوان الهیه. در همین آیه‌ای که قرائت شد می‌فرماید و مغفرت من الله و رضوان. در یه چنین زندگی صاحبش قلبی پر از ایمان به خدا، ایمان به قیامت، محبت به پروردگار، محبت به پیغمبران، محبت به ائمه طاهرین داره و صاحب این زندگی در حد خودش اعمالش، اعمال صالح هست، اخلاقش اخلاق حسنه است و این ایمان و محبت، این عمل صالح و این اخلاق حسنه مولد مغفرت خدا و رضوان الهیه. صاحب این زندگی در تمام لحظات حیاتش به فرموده قرآن مجید حرکت به سوی خدا داره. در سوره مبارکه فاطر می‌فرماید الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفع، درون پاک، کلم طیب و عمل صالح که بیرون پاکه، هر دو با هم دیگه صاحبش رو به سوی پروردگار عالم حرکت میده. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. خب آخر این حرکت کجاست؟ لقاء الله. آخر این حرکت وصال حق. آخر این حرکت ظهور مغفرت و رضوان الهیه. باز همه این حقایق در کتاب خدا قرآن مجید مطرحه. یه نکاتی رو در این زمینه از قرآن مجید و معارف جلال الدین بلخی بیان میکنه، میگه هر که را جامز عشقی شاد شد. این عشقی که در این شعر مطرحه به دلیل اشعار بعدش همونیه که در قرآن مطرحه، ان الذین آمنوا اشد حبا لله، یا در آیه دیگر یحبهم و یحبونه. وقتی که محبت پروردگار در دل محب جلوه میکنه، این محبت سبب میشه که محب آداب محبوب رو به خودش بگیره، باعث میشه که این عاشق رنگ معشوق رو به خودش بگیره. در حقیقت عاشق نمیخواد فرد دومی باشه، عاشق میخواد فنای در معشوق بشه، یعنی میخواد دیگه از خودش چیزی نمونه. اون چه که عاشق میخواد بمونه اونیه که معشوق میخواد. چون اگر معشوق چیزی رو در عاشق ببینه که نپسنده، به همون مقدار بین معشوق و عاشق فاصله و حجاب خواهم. بنابراین عاشق بنا نداره با معشوق دو حقیقت باشه. تمام فکر و ذکر یک عاشق اینه که به لقاء برسه، به وصال برسه، میخواد دوئیت رو از بین ببره، نگه یکی من یکی معشوق، میخواد بگه همش معشوق، هرچی او بگه، هرچی او بخواد. خب یه چنین زندگی که در عرصگاهش عشق به وجود مقدس حق جلوه میکنه، بعد مدتی غیر از آداب معشوق در عاشق چیزی نخواهد. اگر پیغمبر فرموده کسی که من رو ببینه، من رعانی فقط رعال حق، خدا رو دیده، از همین باره، یعنی در وجود من غیر آداب خدا هیچ چی دیگه کسی نمیبینه، چون علاقه پیغمبر، محبت پیغمبر، عشق به پیغمبر، به پروردگار عزیز عالم از عشق همه ملائکه و انسانها و جن شدیدتر بود و این محبت باعث شد که عاشق همه وجودش شد آداب معشوق. این از این باره، من رعانی فقط رعال حق، هر کی منو ببینه جز آداب معشوق چیزی در من نمیبینه. حالا این چند شعر رو دقت کنید، البته شعر نیم، علم، حکمت، عرفان، معارف الهی که در قالب نظم ریخته شده. هر که را جامز عشقی چاک شد، اوز عیب و نقص کلی پاک. عشقای مجازی آدمو پر عیب میکنه، آبروریزی به دنبال داره، گاهی خودکشی به دنبال داره، گاهی بیماری روانی به دنبال داره، گاهی فرار از کانون گرم خانواده به دنبال داره، گاهی گناه کبیره به دنبال داره. عشقایی که الان هم در مملکت ما رواج داره و فراوونه، جای ظهورش هم تو پارکا، تو خیابونا، تو اتوبوسا، تو فرودگاه، تو دانشگاه، تو دبیرستانا و تو آپارتمان هاست. این رو جلال الدین هم مطرح میکنه، میگه عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود، بلکه آن ننگی بود. این عشق مایه عیبه، مایه نقصه، مایه خرابی زندگیه، مایه خرابی آخرته، مایه گناهان کبیره است، مایه آلودگی دامن. اما اون عشقی که در قرآن مطرحه، ان الذين امنوا اشد حبا لله، این عشق که از هر عیب و نقصی آدم رو پاک میکنه، عیوب نفسی، عیوب اخلاقی، عیوب ابلیسی، عیوب شیطانی، و آداب حضرت حق رو در وجود آدم جلوه میده. هر که را جامز عشقی چاک شد، اوز عیب و نقص کلی پاک شاد باش. ای عشق پر سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، جسم خاک از عشق بر افلاک. قوی ترین حوزه جاذبه در این عالم عشق، معشوق نسبت به عاشق پرقدرت ترین جاذبه رو ایجاد میکنه، عاشقم به قوی ترین حالت مجذوب معشوق میشه. دیگه مسئله جاذبه زمین و فضا و گذشتن از هوا همه کنار میره، معشوق یه مرتبه عاشق رو با جسم خاکی تا آخرین مقامات معنوی نزد خودش میکشه. سبحان الذی اسرا به عبدهی، نه به روح نبی، به عبدهی یعنی با همین بدن، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا. جسم خاک از عشق بر افلاک. کوه در رقص آمد و چالاک. بله، کوه از طریق عشق به حرکت میاد و واقعا چالاک میشه. من در قرآن نخوندید در اون گرمای شدید بیابان قرآن به بنی اسرائیل زمان موسی میگه و رفعنا فوقکم الطور، من کوه طور رو بلند کردم بالا سرتون قرار دادم. جسم خاک از عشق بر افلاک شد و شد، چون این اتفاق افتاد. چی پیغمبر رو برد؟ جاذبه. کدوم جاذبه؟ جاذبه معشوق. چی پیغمبر رو در این حوزه جاذبه قرار داد؟ عشق به معشوق. او جذب کرد، این در حالت انجذاب قرار گرفت، یعنی اون جاذبه رو قبول کرد، قابلیت داشت که قبول کرد. کوه در رقص آمد و چالاک شد. عشق جان طور آمد عاشقا. زمین کوه طور با زمینای دیگر نظر فیزیکی چه فرقی می کنه؟ هیچ فرقی نمی کنه. چرا خداوند متعال به موسی گفت فخلع نعلک انک بالواد المقدس طوا، با کفش در روی این زمین نیا، این وادی وادی مقدسه. چرا وادی مقدسه؟ چون در باطن این وادی تجلی رب بود. یه جانی در این وادی بود که در وادی‌های دیگه نبود. شما خاک کربلا رو بده آزمایشگاه آزمایش کنن، با خاکای جاهای دیگه عراق و با خاک کویر لوط فرقی با هم نمی‌کنه، هیچ. از نظر فیزیکی و جسمی فرقی نمی‌کنه. اما وجود مبارک امام زمان در نامه مبارکشون به خط ملکوتی و الهیشون به علی ابن مسیب همدانی روز سوم شعبان می نویسن علی ابن مسیب امروز روز ولادت مولای ما، نمیگه جد من، می نویسه امروز روز ولادت مولای ماست که خدا در خاک او شفای از بیماری قرار داده. یعنی این خاک یه جانی داره که سایر خاک ها نداره، نه خاک مشهد، نه خاک نجف، نه خاک مدینه. شما اگر بری مدینه از زیر صورت مبارک پیغمبر خاک برداری که 1500 سال خاک با گونه حضرت در تماس بوده، یه سر سوزنشو بخوای بخوری حرام. ولی جعل الله فی تربتهی شفا، دو امام زمان نوشته. عشق جان تور آمد عاشقا، عشق آمد خر موسا سعقا، کلیم الله در این وادی مدهوش شد. چرا در مقابل قدرت فرعون مدهوش نشد نلرزید؟ چون اونجا پوکی بود و یه پوسته ظاهر، هیچی نبود که موسی مدهوش بشه. اینجا جلوه ربوبیت بود و جلوه عشق و جلوه عاشق. معشوق از شدت جلوه عاشق بیتاقت شد، خر موسا سعی. حالا این ایمان، این حق، این محبت، این هماهنگی زندگی با خواسته های پروردگار، این عشق در وجود هر مرد و زنی طلوع بکنه، چنان ارزشی پیدا میکنه که خود پیغمبر اکرم میفرماید ارزیابی در عالم برای ارزیابی ارزش این فرد پیدا نمیشه. مخصوصا اگر این جلوه ها در زمان صورت بگیره که پیغمبر و ائمه در بین مردم نباشند، فقط واسطه بین مردم و خدا و پیغمبر و ائمه چند صفحه کاغذ باشه که آیات قرآن رو روش چاپ کردن، یا چند صفحه کاغذ باشه که فرمایشات پیغمبر و ائمه رو روش چاپ کردن و مردم با بکار گرفتن عقل و وجدان و انصاف مطالب روی این صفحات رو باور کنن و خود رو با اونها تطبیق بدن و محبت هم از همین طریق در قلبشون ظهور بکنه. هرچی فاصله با شخص پیغمبر و ائمه بیشتر بشه، ارزش باور کنندگان بیشتر بشه. کتاب التمهید، کتاب زهد النبی اثر ابو محمد جعفر ابن احمد ابن علی قومی در قرن سوم، این روایت رو نقل میکنه. کان یقول، نه یک بار نه دو بار، مرتب پیوسته، پیغمبر عظیم و شأن اسلام فریاد میزد: آه شوقم الى اخوانی من بعدی، در چه مرحله از شوق و رغبتم نسبت به برادرانم که بعد از من میاد. فقال ابو ذر: یا رسول الله، الاسماء اخوان؟ یعنی واقعا ما برادران شما نیستیم؟ نه، پیغمبر زمان خودش یه برادر داشت، با اونم عقد و اخوت بست، اونم امیرالمؤمنین. فرمود نه. فقال لا، شما برادران من نیستید، انتم اصحاب، شما هم نشین با من هست، اینقدر رابطه با من نده که اونا دارن. و اخوانی یجیعون من بعدی، برادران من بعدن میان، شأنهم شأن الانبیاء، مرتبه این برادران من بعد از من در این عالم شأن پیغمبران خداست. اینقدر مورد عنایت حقن، انگار یه پیغمبر مورد عنایت. قوم، اینا مردمی هستن، اینی که پیغمبر می‌فرماد من در تهران و تو شهرهایی که منبر رفتم دیدم با چشمم، قوم یفرون من الآباء و الامهات و من الاخوت و الاخوات و من الگرابات کلهم ابتغاء مرضات الله. مردمی هستن که به خاطر خدا و من و قرآنم و اهل بیتم و ایمانشون فراری از وضع پدران، مادران، برادران، خواهران و اقوامشون. یه جوانی بعد یه منبری که الان دیگه راسخه در ایمان به خداست، گفت من تمام نمازهای واجبم رو یواشکی میخونم، تو آشپزخونه تو را پله ها بفهمن و ببینن اینقدر منو کتک میزنن تا نزدیک مرد. روزامون گفت قاچاقی میگیرم، میخوام بیان بیرون، انگار از جهنم به جانب بهشت میام بیرون. از این جوان ها من خیلی دیدم، دختر خانومایی بودن ماه مبارک رمضان قاچاق اومدن پا منبر، میگفتن ما خونه که افطاری نداریم، یکی که نون پنهان میکنیم تو کیفمون، اول افطار حالا یا میریم تو دستشویی یا جای دیگه میخوریم و بالخصوص شب ما رمزون پدر مادر ما مشروب میارن سر سفره و ما رو بالاجبار میخوان وادار به خوردن کنن، هر بار ما یه جور خودمونو به مریضی میزن. اینا برادران من، شأن اینا شأن انبیاست. افرادی رو دیدم تنها زندگی میکنن، گاهی میرم سراغشون میگم از تنهایی رنج نمیبرید، میگن چاره ای نداریم. زن و بچه‌مون خوب بودن، بعد تحت تأثیر اوضاع محیط و ماهواره همه بیدین شدن، ما نمیتونیم دیگه بین اونا زندگی کنیم، اصل خود ما رم را نمیدن. چرا فرار میکنن؟ برای به دست آوردن رضای پرورده. یترکون المال، ثروت و حرام زیاد در اختیارشون میذارن، قبول نمیکنن. پدره میگه بیا بهترین ماشین، خونه، نیمه اوریانترین دختر رو برات میگیرم، نرو دنبال این حرفا، رها میکنن. مثل مصعب ابن امیر، یذلون انفسهم بالتواضع لله، در مقابل خدا فقط نفسشون رو ذلیل میکنن با فروتنی. چه فروتنی؟ پدران و مادرانشون غرق در تکبرن، اینا میان صورت به سجده میذارن برای خدا. لا یرغبون فی الشهوات و فضول دنیا، میل به تمایلات بیمهار ندارن، تمام تمایلاتشون مهار زده شده است. اضافه برنامه‌های دنیا رو دنبالش نیستن. یجتمعون فی بیت من بیوت الله کأنهم غرباء، درصد بالای جامعه در اون زمان بد میشن. اجتماع اینا در مساجد و غریبه از درصد بالای جامعه هستن، اصل جامعه اینا رو جزء خودش نمیدونه، میگه اینا قدیمی هم امول هم تاریک فکر هم غریب هم در اون جامعه. تراهم محزونین، ابو ذر اگه اونا رو ببینیم در حالت حزن و تو خودشونن، علتشم ترسشون از عذاب فردای قیامت و به بهشت خدام علاقه مندن، چون میدونن اونجا جای انسان. فمن یعلم قدرمون عند الله، ابو ذر کی میتونه ارزش اینا رو پیش خدا بفهمه؟ من کسی میتونه بفهمه؟ لیس بینهم قرابتون ولا مالون یعتونه بها، تو این خانه خدا که میان انگار از یه پدر و مادرن، انقدر به هم مهربونن، با هم رفیقن و رفاقتشون هم مال قوم خیشیشون و اینکه پول به هم دیگه بدن نیست، ایمانشون باعث پیوندشون با هم. همه آشنای خدا، بعض هم لبعض اشفق من الابن علی الوالد، والوالد علی ولد اینقدر تو مسجد که میان به هم محبت دارن، بیش از محبت اولاد به پدر، محبت پدر به اولاد. و من الاخ علی الاخ، از برادر به هم مهربان ترن. دوباره ابو ذر میگه پیغمبر آه کشی ها اون شوقن الهی. ابو ذر برای خاطر دنیا خودشونو به رنج و مشقت و ناراحتی و گرفتاری و ادارات مختلف و طولانی شدن دادگاه ها نمیدازن. خیلی زندگی شسته رفته ای دارن ابو ذر. چرا زندگی رو این گونه بنا کردن؟ به نجات انفسهم من عذاب الله. میگن ما این مثل حیوان بخوایم زندگی کنیم، همش دنبال آب و علف باشیم که وعد جهنمی. یه زندگی قناعت پیشه شسته رفته پاک و دخول الجنه، اینا دارن را باز میکنن برای ورود به بهش. لمرضات الله و علم. یا ابو ذر، ابو ذر یقین بدان، ان للواحد منهم، برای هر یکی از اونا، تک تک اونا، یعنی شما ها، اجر سبعین بدری، یا پاداش 70 نفر مثل شما شرکت کنندگان در جنگ بدر، برای یه نفریشون. و واحد منهم اکرم و علی الله من کل شیء خلق الله، هر یه نفرشون پیش خدا با ارزش ترند از هر چه که خدا آفرید. آیا بر این جمله آخر دلیلی از قرآن میشه؟ اوه بله، کجای قرآن؟ اونجا که قرآن میگه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، اینا از هر چی جنبنده در عالم منن بهتر. بله، همه این حرفای پیغمبر دلیل قرآنی داره. اینا پیش خدا ارزششون از کل آفریده ها و کل آنچه در زمینه بیشتره. اینا همونایی هم ابو ذر که روز قیامت اگر ما 124 هزار نفر ردیف هم نشسته باشیم، یکیشون بیاد از جلوی ما رد بشه، همه ما 124 هزار نفر به احترامش تموم قد از جا بلند. این ارزش اهل محبت، اهل ایمان، اهل عمل صالح، اهل اخلاق حسن. اون چه که کنار بدن ابی عبدالله زینب کبرا گفت نزدیک 2 صفحه یک کتاب. شما بیشتر 3-4 جمله شو شنید. وقت مفصلی میخواد که روز خوندن زینب کبرا رو کسی براتون بخونه. چه نوشتن حرف که میزد از چشم حیوانات هم اشک میریخت، اسبان و شتران. نوشتن وقتی با بدن حرف میزد حتی قاتلان هم بعضیشون اشکشون میریخت. اول حرفی که زد به پروردگار زد، بچه ها، دخترها، خانوما، خواهرها دیدن دوتا دستشو برد زیر بدن. چه جمله‌ای گفت؟ اللهم تقبل منا هذا القليل، خدایا این عمل کم و از ما قبول کن. چند بوده این عمل؟ زینب کبرا عمل رو در مقابل عظمت خدا میسنجه، میبینه خیلی کم بود. حرفش با خدا تموم شد، روشو کرد به مدینه. صلا علیک یا رسول الله ملیک و سما. با تو دارم حرف میزنم یا رسول الله، که هر وقت حسینو میدیدی بغلش میکردی، رو سینت میخوابوندی. با تو دارم حرف میزنم، حالا بلند شو بیا، حالا رو ببین. هازا حسینو که مرملون به دما. مقطع الاعضا، مسلوب الامامت و الرضا. از جانب مدینه روشو برگردون به طرف بدن، صدا زد یومون علا صدر المصطفى. یه روز روی سینه پیغمبر قرار داری و یومون علا وجه سرا. و بعدم صدا زد حسین من، این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد؟ ای کاش به قلب خواهرت زده بودم، من تو رو به این حال نمی دیدم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا